المصريين لأود دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، ضمن تسلیت ایام شهادت شاه مردان مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام، بنده آرش دارابی همراه با همکارانم این مجموعه خبری رو تقدیم شما میکنیم. آیین احیای شب 19 ماه مبارک رمضان با حضور زائران و عزاداران مولا الموحدین در آستان مطهر علوی در نجف اشرف برگزار شد، همزمان با شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام در محراب عبادت و نخستین شب قدر در 19 ماه مبارک رمضان. آستان مقدس علوی میزبان عاشقان اهل بیت و زائرانی بود که سوگوار مولایشان بودند. در مسجد کوفه نیز هزاران نفر ضمن احیای شب قدر با امیرالمؤمنین تجدید عهد کردند.
لاهی تقربت فی سجدتی.
مسجد کوفه در نخستین شب از لیالی قدر حال و هوای دیگری داشت.
وعفرت ذلا جبینی الی.
مسجد کوفه یکی از 4 مسجد بزرگ اسلام و در 12 کیلومتری شهر نجف واقع است. در سال 36 هجری همزمان با حضور حضرت علی علیه السلام در کوفه بر اهمیت این مسجد افزوده شد. در این مسجد امیرالمؤمنین برخی از امور کشورداری مانند قضاوت را انجام می‌داد. نماد دکه القضا در مسجد کوفه همچنان شاهدی ماندگار است.
فمسجد کوفه المعظم يحتل مكان كبير جدا في قلوب المسلمين.
مسجد کوفه جایگاه مهمی در میان مسلمانان دارد. این شهر از ابتدای تأسیس جزو مراکز سیاسی و فرهنگی صدر اسلام بود. اهمیت کوفه همین بس که بعد از مکه و مدینه به عنوان سومین مرکز علمی اسلامی مطرح است.
مسجد کوفه به داشتن چندین باب معروف است، همچون باب الرحمه، باب الثعبان و باب السده. البته باب السده ویژگی خاصی دارد. از همین باب بود که امیرالمؤمنین در شب ضربت وارد محراب شهادت شدند.
محراب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه الذي كان يصلي في
محراب. نماز امیرالمؤمنین علیه السلام مهمترین بخش مسجد کوفه است. برای زیارت این مکان همه روزه هزاران نفر از عراق و ایران و کشورهای دیگر به مسجد کوفه می آیند، به ویژه شب‌های قدر.
و امروز مسلمانان به رسم وفاداری در سحرگاه 19 ماه رمضان در محل شهادت حضور یافتند و از محراب شهادت با مولای متقیان تجدید عهد کردند.
مراسم احیای نخستین شب از لیالی قدر با حضور شیعیان و علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کشورهای مختلف برگزار شد. در کشور سوریه علاقمندان به خاندان وحی در جوار مرقد شریف حضرت زینب کبری سلام الله علیها در دمشق ضمن برگزاری مراسم احیا در شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین عزاداری کردند.
مراسم احیای نخستین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها
يتوسلون ويتضرعون الى الله.
برای تعجیل در فرج امام زمان و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم. از خدا خواستم که به حق شهدا این امت سربلند و عزیز بماند.
در این مراسم ملکوتی شب زنده داران با اقامه نماز، تلاوت روح بخش قرآن کریم و قرآن بالا سر گرفتن به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
نحن في هذه الايام
دعا کردم که سربازی در مکتب مقاومت باشم و در مسیر آزادسازی قدس شریف توفیق پیروزی یا شهادت را داشته باشم.
سوگواران امیر مؤمنان با ذکر مناجات شب قدر با معبود خود راز و نیاز و برای یاری و نصرت مردم غزه دعا کردند.
انیمنا بنصر على اهل غزه.
برای پیروزی رزمندگان مقاومت که این روزها در جبهه‌های نبرد در جنوب لبنان و غزه حماسه می‌آفرینند دعا کردم.
مردم خود را به جوار مرقد شریف شیرزن کربلا رسانده تا در شب ضربت خوردن مولای موحدان عزاداری کنند و لبیک یا علی بگویند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان مراسم احیای نخستین شب از لیالی قدر با حضور علاقمندان به اهل بیت و ایرانیان مقیم در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین برگزار شد. قرائت دعای جوشن کبیر، اجرای همخوانی قرآنی توسط گروه تواشیح ایمان و سخنرانی از برنامه‌های شب قدر در سارایوو بود. شیعیان پاکستان نیز در شهرهای مختلف این کشور آیین نخستین شب لیالی قدر و ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را برگزار کردند.
برگزاری مراسم اولین شب از شب‌های قدر در پاکستان. مراسم احیای شب قدر 19 ماه مبارک رمضان دیشب در مساجد مختلف پاکستان با حضور پرشور مردم برگزار شد.
اسکی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے.
ثواب عبادت در شب قدر بیش از هزار شبه. ما با شب زنده داری و عبادت تلاش میکنیم که به پروردگار نزدیکتر بشیم و حاجتمون را از خدا طلب میکنیم.
مساجد و مراکز مذهبی در سرتاسر پاکستان در لیالی قدر میزبان تعداد زیادی از شب زندداران، مؤمنان و خداجویانی بود که این شبهای پرخیر و برکت را با نماز و دعا و راز و نیاز با پروردگار خود سحر کردند.
هر مسلمان کے لیے سب سے پہلا
هر مسلمان باید در این شب برای سربلندی و وحدت امت اسلامی دعا کنه. نجات مسلمانان از شر تروریسم مهمترین دعای من در این شب مقدسه.
مسلمانان پاکستانی در این شب با سر دادن ندای القوس برای سربلندی امت اسلامی به ویژه نجات مردم فلسطین دعا کردند.
آج کی سب سے زیادہ ضروری تو
مهمترین دعای ما ظهور امام زمانه. همچنین از خدا می‌خوایم که ظلم اسرائیل جنایتکار علیه مردم فلسطین تموم بشه.
مردم مسلمان پاکستان با حضور پرشور خود در این مراسم برای وحدت و یک پارچگی جهان اسلام و نابودی رژیم صهیونیستی دست به دعا برداشتند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شیعیان و ارادتمندان به مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام در انگلیس نیز با حضور در مساجد، مراکز و اماکن اسلامی مراسم ویژه نخستین شب قدر را که مصادف با سالگرد ضربت خوردن مولای متقیان است برگزار کردند. همزمان با شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام مراسم ویژه نخستین شب از لیالی قدر هم در مناطق مختلف افغانستان برگزار شد. مسلمانان خداجوی افغانستان در این مراسم برای عزت و سرفرازی مسلمانان جهان، رهایی ملت مظلوم فلسطین از شر رژیم صهیونیستی و برقراری ثبات و آرامش در کشورشان دعا کردند. دبیرکل حزب الله لبنان خواستار حضور گسترده مردم در روز جهانی قدس شد. سید حسن نصرالله که در مجتمع سید زینب در حومه جنوبی بیروت در مراسم احیای نخستین شب قدر ماه رمضان سخن می گفت، از همه مسلمانان و آزادی خواهان به ویژه لبنانی ها خواست تا هفته آینده در مراسم روز جهانی قدس مشارکت گسترده ای داشته باشند. دبیر کل حزب الله لبنان افزود، این روزها ساکنان نوار غزه از یک سو شاهد انواع جنایات رژیم صهیونیستی از جمله کشتار، گرسنگی، ویرانی روزانه، آوارگی و ترس هستند و سوی دیگر در میدان دیگر مبارزان مقاومت در میادین نبرد در خاک غزه در حال مقاومت و پایداری در برابر اشغالگران می باشند. شمار شهدای غزه به 32705 نفر رسید. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی طی 24 ساعت گذشته 8 جنایت جدید در مناطق مختلف نوار غزه انجام داد که منجر به شهادت 82 نفر شد و 98 زخمی نیز بر جای گذاشت. این وزارتخانه افزود با احتساب شهدای جدید شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به منطقه نوار غزه از 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه تا به امروز به 32705 نفر افزایش یافته است. پیکر شماری از شهدا نیز در زیر آوار مانده و برخی دیگر در کنار جاده ها رها شده که به دلیل تجاوزات مستمر رژیم صهیونیست نهادهای امداد رسان قادر به انتقال آنها نیستند. ادامه تظاهرات سراسری حمایت از مردم غزه در جهان. به رغم محدودیت‌های شدید امنیتی مردم اردن، به تظاهرات خود در نزدیکی سفارت رژیم اشغالگر در عمان ادامه می‌دهند. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی با مضامین کشتار کودکان غزه را متوقف کنید و فلسطین را آزاد کنید، خواستار پایان دادن به جنایات صهیونیست‌ها شدند. مردم صنعا پایتخت یمن نیز راهپیمایی میلیونی در حمایت از مردم غزه را با شعار وارد سال دهم شدیم و فلسطین مسئله اول ماست برگزار کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی شعارهایی در حمایت از مردم غزه و علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند. حمایت ایرلندی ها نیز از مردم فلسطین ادامه دارد.
وزیر خارجه ایرلند در بیانیه‌ای گروگان گرفتن، پیشگیری از رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به غیر نظامیان، هدف قرار دادن افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی، انفجارها در مناطق پرجمعیت، استفاده از ابزارهای غیر نظامی برای مقاصد نظامی و مجازات جمعی همه مردم را بخشی از اقدامات غیرقانونی اسرائیل در فلسطین دانست که باید متوقف شوند. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس ایرلند نیز از جمله مک کارتی نماینده حزب شینفن پیگرد رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات اخیر در غزه خواستار شده بودند.
امروز زمانی است که باید به حساب اسرائیل به خاطر زیر پا گذاشتن مکرر قوانین بین‌المللی رسید. دولت آفریقای جنوبی این موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری برده است و دولت ما در ایرلند باید از پیگیری این موضوع حمایت کند. متاسفانه جامعه جهانی در رسیدگی به اقدامات اسرائیل کوتاهی کرده است.
تا کنون 9 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حق فلسطینیان را برای داشتن کشور مستقل بر اساس مرزهای موسوم به سال 1967 به رسمیت شناختند که شامل کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی است. مجتبی عاصم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. افتتاح مسجد سید زینب در قاهره. پس از یک سال تعطیلی جزئی و تعطیلی کامل 2 ماهه مسجد سید زینب سلام الله علیها در قاهره، به دلیل انجام بازسازی و توسعه این مسجد با حضور وزیر اوقاف مصر افتتاح و نماز جمعه در آن اقامه شد. مسجد سید زینب یکی از مشهورترین مساجد تاریخی قاهره به شمار می رود که در منطقه به همین نام قرار دارد و از معروفترین مساجد و آرامگاه ها در مصر است. توسعه مسجد سید زینب سلام الله علیها در چارچوب برنامه‌ای که استانداری قاهره برای توسعه مساجد اهل بیت در مناطق قاهره اعلام کرده بود انجام گرفت. همدردی مسلمانان روسیه با قربانیان حادثه تروریستی در این کشور. مسلمانان روسیه با حضور در مقابل مجتمع کروکاس در حومه شهر مسکو، پایتخت این کشور، برای قربانیان حمله تروریستی اقامه نماز کردند. شامگاه جمعه 3 فروردین ماه 4 تروریست به تالاری در حومه مسکو حمله کرده و شروع به تیراندازی کردند. مهاجمان همچنین از مواد منفجره استفاده کردند که سبب آتش سوزی در تالار شد. آمارهای رسمی تا کنون کشته شدن 143 نفر و زخمی شدن 182 نفر را تایید کرده است. خبر دیگر این که از نوجوان 15 ساله مسلمان که توانست جان 10 نفر از شهروندان روس را در حادثه حمله تروریستی نجات دهد تقدیر شد. و طرح تونس برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در مساجد. آژانس ملی کنترل انرژی در تونس از اجرای برنامه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در مساجد این کشور خبر داد. هدف از اجرای این طرح کاهش بار مالی 6.5 میلیون دلاری قبوز برق مساجد در این کشور است. پیش بینی می‌شود پس از اجرای این طرح مساجد در زمینه که مصرف انرژی برق مستقل بوده و با بهینه‌سازی مصرف بار مالی قبوز برق دیگر بر عهده وزارت امور مذهبی تونس نباشد. پیشتر مراکش نیز با اجرای طرحی نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی در مساجد این کشور اقدام کرده بود. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با همه شما خداحافظی میکنم. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23 و 28 دقیقه و زمان اذان صبح فردا 4 و 31 دقیقه خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
جهان شد روشن از شیدایی ارمان.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آقایون خانوما سلام. دندون درد و کارهای مربوط به دندون پزشکی در روزهای عادی که ایرادی نداره، اما سوال وقتی پیش میاد که طرف روزه‌دار باشه. یعنی سوال شرعی اینه که آیا روزه‌دارای عزیز میتونن برن دندون پزشکی و به دندونهاشون برسن در حالی که روزه هستن؟ آیا روزهشون باطل میشه؟ جواب این سوال رو مختصر و مفید توی کمتر از یه دقیقه میگم براتون. طبق فتوای مراجع محترم تقلید، بردن وسایل دندون پزشکی داخل دهان موقعی که روزه هستیم باعث باطل شدن روزه نمیشه. یعنی این که آقای دندون پزشک میتونه معاینه کنه یا بعضی از کارهای درمانی رو انجام بده. البته کاملا واضحه که اگه بدونیم موقع کار آقای دندون پزشک آب یا چیزی از گلومون پایین میره، خب باید ترمیم دندونها رو به بعد از افطار موکول کنیم، چون اگر آب یا چیزی از گلومون پایین بره، خب طبیعتا روزمون باطل میشه. نکته کنکوری. همچنین مراجع محترم تقلید فتوا دادن که کشیدن دندون در ماه مبارک رمضان اگه موجب خونریزی و ضعف بشه برای روزه‌دارای عزیزمون مکروهه، یعنی بهتره که این کار رو انجام ندن. طاعتتون قبول و ارادتمند.
رسانه دین صدا
الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
يا مولا تو سلطانی بر دلها نقشی از عشق بنشانی در دلها
یا مولا
علی را
یا مولا علی
سلطانی
یا مولا علی یا مولا علی
یا مولا علی
یا مولا علی
بن شاهی
یا مولا علی یا مولا در هر زمان یا مولا می روید گل
اگر داشت ابروان کمانی تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی تو آفتابی اگر داشت تو باز آفتابی اگر داشت ابروان کمانی تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی از بهش نشانی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، یعنی توی سایت یا از طریق پیام رسانها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه‌ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویر شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شد. حافظ شد
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده زندگی هامون رو اونجوری سامان بدیم که حضرات معصومین علیهم صلوات الله بپسندند. یکی از مهمترین توصیه های معصومین علیهم صلوات الله برای زندگی ما نظمه. الله الله فی نظمکم از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. مولامون امیر المؤمنین اینجور فرمودن در یک روایت دیگری: للمؤمن ثلاث ساعات، برای مؤمن 3 ساعت باید قرار بده. برای زندگیش باید نظم داشته باشه آدم، کارهاشو باید دستبندی کنه. 1 ساعتی برای مناجات با خدای متعال، 1 ساعتی برای زندگی خودش بتواند درآمدی داشته باشه، کار و کسبی داشته باشه، و 1 ساعتی هم بیاد بین خودش و لذتهای حلالش خلوت داشته باشه، از این زندگی به خاطر لذتهایی که خدای متعال در اختیار او قرار داده استفاده بکنه و بهره ببره، زندگیش رو به 3 بخش تقسیم بکنه. مدیریت زمان و برنامه ریزی تو روایات متعددی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله آمده. توی روایتی نقل میکنن که انسان عاقل یه زمانی رو مخصوص عبادت و صحبت کردن با خدا قرار میده، زمانی رو برای تأمین هزینه های زندگی خودش قرار میده، یه زمانی رو برای تفریح و لذت های حلالی که خدای متعال برای او مقدر کرده قرار میدهد و همینطور بدون برنامه‌ریزی زندگی نمیکنه. خدا رحمت کنه اون شاعر شیرین سخن مرحوم حسان رحمت الله علیه، شعر خیلی قشنگی گفته ایشون: شیعه مرتضی علی عمر هدر نمی کند، از لحظات فرصتش صرف نظر نمی کند، راه امیر مؤمنان راه خداست بیگمان، شیعه ز راه دیگران هیچ گذر نمی کند، تا نرسید مرگ تو توبه کند خطای خیش، چون که اجل فرا رسد توبه اثر نمی کند. مراقب وقتمون باید باشیم، اگه برسه به لحظه مرگمون دیگه این وقت از دستمون رفته. وقت سفر برای ما توشه راه لازم است، بار سفر چه بسته ای مرگ خبر نمی کند. خدا به هممون توفیق بده از وقتهامون برای زندگی پربار دنیای و آخرتمون بهره ببریم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، اون عالم بزرگوار، در زندگیش بسیار منظم بوده ایشون. خیلی برنامه کاری که داشته برنامه کاری دقیقیه. شاگرد ایشون مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه میفرماید خیلی افتخار داشتم که سالها در خدمت مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، میفرماید من سالها افتخار داشتم که در خدمت علامه طباطبایی بودم. حتی مواقعی که ایشون تابستانها به اطراف تهران می رفتن هم من خدمتشون بودم، تو کارهای علمی هم ازشون استفاده می کردم و هم اگر کاری از دستم بر می اومد برای نگارش کتاب المیزان، اون تفسیر مهم ایشون یا برنامه های دیگر، مضایقه نمی کردم، در خدمتشون بودم. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه اینجور می‌فرماید که سبک استاد یعنی علامه طباطبایی این بود که وقتی می‌خواستن همین تفسیر المیزان رو تألیف بکنند و بنویسند، یه چند دقیقه مطالعه می‌کردند، بعد از مطالعه شروع به فکر می‌کردند، بعد از اون اگر لازم بود می‌رفتن به کتاب‌های دیگر مفصل‌تر مراجعه می‌کردن، کتاب‌ها رو می‌دیدن، دسته‌بندی می‌کردن، بعد قلم رو برمی‌داشتن و مشغول نوشتن می‌شدن. و همون دست نویس اول ایشون بدون اینکه چرک نویس و پاک نویس داشته باشن به اصطلاح ما، می‌رفت برای چاپ. فقط ایشون بعد از این که می نوشتن تمام می شد، یک مرتبه دیگر اینا رو مرور می کردند و نگاه می کردند و اصلاحاتی اگر لازم داشت انجام می دادن. یه نکته ای در نوشته های ایشون توجه من رو جلب کرد و اون این بود که ایشون وقتی که دفعه اول دارن می نویسند، هیچ کدام از کلماتی که می نوشتن براش نقطه نمی گذاشتن. بدون نقطه تفسیر المیزان رو می نوشتن. دفعه دوم که قبل از چاپ حالا میخواد همون چیزی که دفعه اول نوشتند رو برای چاپ بفرستند، مرور میکردند و نگاه میکردند، حالا نقطه هاش رو هم میگذاشتند و تحویل میدادند. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه ایشون میگه من خدمت استاد اینجور عرض کردم، پرسیدم آقا چه سری داره که شما اول بدون نقطه مینویسید، بعد که حالا میخواید دو مرتبه مرور بکنید و اصلاح بکنید، برای این کلمات نقطه میگذارید؟ خب از همون اول کلمات رو با نقطه بنویسید برید، برای چی اول بدون نقطه بعد با نقطه مینویسید؟ مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودند که من حساب کردم اگر اول بدون نقطه بنویسم و بعد بیام در اون مرور دوباره‌ای که دارم نقطه هاش رو بگذارم، در مجموع 20 صفحه به اندازه یک صفحه صرف جویی میکنم و از وقتم بیشتر میتونم استفاده بکنم. اینقدر دقت داشتن که وقتشون تلف نشه، قدر عمرشون رو میدونستن. برای همین هم هست که خب موفق شدن، هم تو فضای علمی در اوج و قله قرار گرفتن و هم در فضای معنوی در اوج و قله قرار گرفتن، که در کنار اون بحث‌های علمی هم در فلسفه، هم در تفسیر، هم در اصول، هم در فقه، میبینیم که این عالم بزرگوار در قله‌های عبادت و مستحبات و عمل به واجبات و مناجات با خدای متعال هم قرار داره، برنامه ریزی میکنه، بخشی از عمرش رو برای مناجات و عبادت با خدا، بخشی از عمرش رو برای کسب علم و معرفت افزایی، بخشی از عمر خودش رو برای تربیت شاگردان، عمرش رو تلف نمیکنه. اینه که هنوز که هنوزه علمای ما سر سفره تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه دارن استفاده میکنن. خدا به هممون توفیق بده اهل استفاده از عمر و وقتمون بشیم و وقتمون رو تلف نکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را بره تخمنشان بداموز را
مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و من